گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
طرف گرما به بانی کوز خلوت براید، نقش گرما به یک یک در سجود اندر آید. نقش های فسرده بی خبروار مرده، زنعکاسات چشمش چشمشان ابهر آید. گوشهاشان ز گوشش گوش افسانه گردد، چشمهاشان ز چشمش قابل منظر آید. نقش گرمابه بینی هر یکی مست و خندان، چون معاشر که گهگه در می احمر آید. پر شده بانگ و نعره صحن گرما بزیشان، که از هیاهوی قلقل غره محشر آید. نقشه ها یکدیگر را جانب خیش خوانند، نقش از آن گوشه خندان سوی این دیگر آید. لیک گرمابه‌بان را صورتی در نیابد، گرچه صورت ز جستن در کر و در فر آید. جمله گشته پریشان او پس و پیش ایشان، ناشناسا شه جان بر سر لشکر آید. گلشن هر ضمیری از رخش پر گل آید، دامن هر فقیری از کفش پر زر آید. دار زنبیل پیشش تا کند پر زخیشش، تا چه زنبیل فقرت حسرت سنجر آید. برهد از بیش و از کم قاضی و مدعی هم، چون که اما یکدم مست در محضر آید. باده خمخانه گردد، مرده مستانه گردد، چوب حنانه گردد، چون که بر منبر آید. کم کند از لقاشان، بفسرد نقشهاشان، گم شود چشمهاشان، گوشهاشان کر آید. باز چون رو نماید، چشمه ها برگشاید، باغ پر مرغ گردد، بوستان اخضر آید. رو به گلزار و بستان، دوستان بین و دستان در پی این عبارت جان بدان معبر آید آنچه شد آشکارا چه توان گفت یارا کلک آن چه نویسد گرچه در محبر آید. با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 809 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. طرف گرما به بانی کوز خلوت براید نقش گرما به یک یک در سجود اندر آید. پس مولانا این جهان رو به یک گرمابه یعنی حمام تشبیه میکنه. همینطور که میدونید در حمام های قدیم که عمومی بود در همون محوطه ورودی و رختکنی معمولا نقشه هایی رو دیوار می کشیدند، مثل نقشه یا عکس پهلوانان مثل رستم یا کسای دیگه. و خب کسایی که به گرمابه می رفتند لباساشون رو در اون محوطه در می آوردند، بعد می رفتند تو و اونایی که آشنا هستند می دونن که قدیم حماما خزینه بود، یه محوطه دیگه بود که مردم اونجا خودشون رو شستشو می دادن. پس مولانا جهان هستی رو که ما الان درش هستیم به یک گرمابه تشبیه میکنه و باشنده ها رو که بالاخص انسان مورد توجهشه به نقشه های روی دیوار گرمابه. و همونطور که میبینید گرمابه و گرمابه بان یعنی صاحب گرمابه، مسئول گرمابه یا اون کسی که حمام را اداره میکنه با حمام و نقشه های روی دیوار گرمابه با هم هستند. و شاید علت این که این جهان رو مولانا به گرمابه تشبیه میکنه اینه که این جهان جای پاک شدنه. برعکس برخی از ما انسانها که فکر میکنیم جای آلوده شدنه. پاک شدن از هم هویت شدگی های جهان مادی که ما را به فرم تبدیل میکنه. پس غزل رو به این ترتیب آغاز میکنه که یک گرمابه بان شگفت‌انگیزی طرفه یعنی عجیب و غریب که او در خلوت پنهانه بالا میاد خودشو نشون میده به طوری که نقشه های روی دیوار گرمابه یک یک به سجده یا تعظیم یا تسلیم در میاد. حالا یعنی چیه؟ یعنی روند زندگی به این ترتیبه که این لحظه و هر لحظه که البته همیشه این لحظه هست و این که میگیم هر لحظه یه قدری اشکال داره برای اینکه به زبان ذهن میاد که هر لحظه وجود داره، در واقع همیشه این لحظه است و زندگی هم همیشه این لحظه است. گرمابه بان سمبول زندگی است، یا به زبان مذهبی خداست. از حالت پنهانش بیرون میاد و میخواد از طریق این نقشه های روی دیوار که ما باشیم زندگی کنه. زندگی میاد بالا این لحظه که از طریق ما انسان ها که به علت هم هویت شدن با جهان مادی به نقش روی دیوار تبدیل شده ایم خودشو زندگی کنه. و این دفعه نقشه های روی دیوار به جای اینکه ستیزه کنند با این لحظه یا با زندگی یا با خدا، تسلیم میشند. یا روند زندگی اینه که تسلیم بشند. تسلیم شدن یعنی اینکه این لحظه رو بدون قید و شرط قبول کنند. علت اینکه نقش این لحظه رو همونطور که هست قبول نمی کنه اینه که این لحظه رو که خود زندگیه با چشم نقش می بینه. بنابراین زندگی این لحظه رو به وضعیت زندگی در این لحظه تبدیل می کنه و اونطوری می بینه. و ما فکر می کنیم که این لحظه که خود زندگیه همون محدودیتی است که ما الان تجربه می‌کنیم، همون گرفتاری است که ما داریم. بنابراین از این لحظه که خود زندگیه می‌گریزیم یا انکار می‌کنیم یا خوشمون نمیاد. پس مولانا پیشنهاد می‌کنه که این دفعه حالا که ما آگاه شدیم از این موضوع، در این لحظه وقتی زندگی میاد بالا، گرمابه بام میاد بالا، خودشو نشون میده، به جای اینکه شما مقاومت کنید یا باش ستیزه بکنید، تسلیم بشید. یعنی وضعیت این لحظه رو به طور کامل و بدون قید و شرط قبول بکنید. موازی بشیم با این لحظه. و مولانا میگه که این کار یک به یک صورت میگیره. یعنی هر کسی خودش بر اساس خودش این کارو میکنه. طرف گرمابه بانی کوز خلوت براید، نقش گرمابه یک یک در سجود اندر آید. پس گرمابه بان بالا میاد، میخواد از طریق نقش زندگی کنه. این دفعه زندگی از طریق نقش میتونه زندگی کنه، برای اینکه نقش به سجود در میاد، به تعظیم در مقابل زندگی در میاد. قبلا ستیزه میکرد، قبلا جلوی زندگی ایستاده بود، رو در روی زندگی بود، برای اینکه از این لحظه یا میگریخت یا با این لحظه که فکر میکرد وضعیت این لحظه، گرفتاری این لحظه، همین این لحظه است، باش ستیزه میکرد. چشمش به آینده بود و این کار یک به یک صورت میگیره. یعنی هر کسی خودش و به نمایندگی از خودش، بدون تقلید از دیگران، بدون اینکه دیگران فشار بیارن یا مجبورش کنند یا از جمع تقلید کنه، این نمیشه. باید خودش مستقیم با زندگی تماس داشته باشه و تسلیم بشه در مقابل زندگی یا خدا. علت این که خدا نمیگیم بعضی اوقات به این علتی که هر کدوم از ما انسان ها یک تصوری از خدا داریم و این تصور غلطه، برای اینکه خدا از جنس تصور و نقش نیست. برخی از ما انسان ها فکر میکنیم خدا یک موجودی است اون بالا که ما رو نگاه میکنه و از جنس نقشه و کارهای خوب و پاداش میده و کارهای بد و تنبیه میکنه و حواسش به ماست که چیکار میکنیم. تجسم میکنیم که مثل انسان ها یه نقشه، همچون چیزی وجود نداره. این فقط تصور باطل ذهن ماست. بارها راجع به این موضوع صحبت کردیم. نقشه های فسرده بی خبروار مرده، زنکاسات چشمش چشمشان ابهر آید. پس این نقشه ها فسردند، افسردند، منجمد شدند و بیخبروار مردند. یعنی مردند و خبرم ندارند که مردند. توصیف انسانی است که با محتوای ذهنش هم هویت شده. یعنی این لحظه زندگی میاد بالا ولی تمام توجه انسان به فرم، به وضعیت، و بنابراین فرم این لحظه تمام توجهش رو جذب میکنه، بنابراین هم هویت میشه با وضعیت این لحظه و معمولا واکنش نشون میده و خودش رو در واکنشش جستجو میکنه و در نتیجه چون خودش رو در واکنشش جستجو میکنه و چیزهای گذشته رو تکرار میکنه و چیز نوی در این لحظه براش رو نمیده، افسرده است، جامده، تحرک نداره. تحرک موقعی داره که زندگی ازش عبور کنه، پر از زندگی باشه، پر از حرکت باشه، پر از شادی باشه. اون موقعی است که خودش رو از وضعیت این لحظه جدا بکنه و بپذیره. داره همین رو میگه. میگه نقشه های فسرده بیخبروار مرده، زنکاسات چشمش چشمشان ابهر آید. پس انعکاس نور چشم معشوق سبب میشه که چشم ما نقشه ها زنده بشه. ابهر یعنی گل نرجس که چشم رو به نرجس تشبیه میکنند، یعنی محل بروز زیبایی میشه، زیبایی رو میتونه ببینه. قبلا زمختی و زشتی فرم رو میدید، گرفتاری فرم رو میدید. چشمش به جهان مادی بود و میخواست خودش رو در جهان مادی ببینه، جستجو کنه. این دفعه از انعکاس نور زندگی در چشمش، چشمش تبدیل به محل بروز زیبایی میشه، میتونه زیبایی رو ببینه، همونطور که در پایین توضیح میده. گوشهاشان ز گوشش اهل افسانه گردد، چشمهاشان ز چشمش قابل منظر آید. پس صاحب گرمابه خودش رو به نقشه ها نشون داد، نقشه ها زنده شدند. زندگی زیر فکرهای ما هم خودش رو به ما نشون داد. چرا نشون داد؟ برای اینکه ما با این لحظه موازی شدیم، یعنی در آغوش گرفتیم وضعیت این لحظه رو به جنگ باش بجنگیم. به جای اینکه در مقابلش اعتراض کنیم، شکایت کنیم، در این لحظه گوشه های این فرم ها از گوش او اهل افسانه میشه. یعنی اون چیزها رو نمیشنوه که قبلا میشنید. اونا چی بودند؟ ما چی میشنویم؟ چیزی که من ما رو تایید میکنه. چیزی که چیزی به ما اضافه میکنه. ما حس میکنیم بزرگتر شدیم. چیزی که در مورد تایید ماست. اینا رو میشنویم. همش در جستجوی اینا هستیم ما الان. برای اینکه نقشیم. برای اینکه بیخبروار مرده ایم. گوش من میخواد ببینه که چی میشنوه در این موارد. ولی الان چون گوش ما تبدیل به گوش معشوق میشه، یه چیزهایی میشنویم که حقیقته ولی من ذهنی خوشش نمیاد. برای من ذهنی مهم نیست. من ذهنی اونا رو نمیخواد بشنوه. میخواد تایید بشنوه. میخواد بزرگ شدن رو بشنوه. ولی این دفعه به چیزهایی توجه میکنه. چیزهایی رو میشنوه که برای من ذهنی حالت افسانه داره. یه چیز بی خودیه. برای من ذهنی که حواسش به بزرگ کردن خودشه، حس زیبایی، شنیدن چیزهای زیبا، شنیدن یه موسیقی خوب، عالی، مثلا، چه ارزشی داره؟ هیچ. پس گوش عوض میشه و چشمم عوض میشه. چشمه هاشان ز چشمش قابل منظر آید. چشم ما، چشم اون نقشه ها، تبدیل به چشم معشوق میشه. بنابراین قابل انعکاس زیبایی میشه. یعنی ما میتونیم در چشمامون زیبایی رو ببینیم، میتونیم حس کنیم. قبلا نمی کردیم. برای اینکه چشمامون مرده بود. نقش گرمابه بینی هر یکی مست و خندان، چون معاشر که گهگه در می احمر آید. پس نقش گرمابه شروع میکنه به خندان شدن و مست شدن. برای اینکه زندگی درش کار میکنه. برای اینکه هوشیاریش از هوشیاری مندار ذهنی عوض میشه به هوشیاری بدون من، به هوشیاری زندگی. حواسش فقط به زنده بودن و زندگی کردن و شاد بودن و آرامش و زیبایی و ایناست. پس بنابراین شروع میکنه به مستی و بروز آن در بیرون همه خندیدنه. نقش گرمابه بینی هر یکی مست و خندان. حالا هر کدوم از این نقشه ها که ما باشیم به نمایندگی از طرف خودمون میخندیم، مستی میکنیم. برای اینکه مستی از درون ما میجوشه میاد بالا، نه اینکه یکی میخنده ما هم میخندیم، نه اینکه اتفاقی افتاده میخندیم، نه اینکه وضعیت بر وفق مراد میخندیم. اون خوشیه. شادی الان اصیل و از درون میجوشه و میگه مانند معاشری که، مانند رفیق یا دوستی که گاه گاهی در می قرمز میاد. احمر یعنی سرخ، قرمز. پس مانند رفقایی که دور هم جمع میشند و می انگوری قرمز می نوشند و شادی میکنند، مست میشند، این شادی هم شبیه اون شادیه. ما منتها اون شادی خوشیه، فقط تمثیل میزنه مولانا، بلکه این شادی شادی درونی و ذاتی گنج حضوره که طبیعت اصلی ماست. به علت اینکه ما هم هویت با ذهن شدیم تا به حال فراموش ما شده، چون معاشر که گه گه در می احمر آید، این معاشر، این دوست و رفیق که میاد می نوشه، گه گاه در اثر اون می خوشی بهش دست میده. ولی وقتی ما آگاه بشیم که معشوق خودشو این لحظه به ما نشون میده و ما میبینیم و چشممون به روش روشن میشه، در این صورت این شادی در ذات ماست و این شادی شادی بی پایان، همینطور که در پایین میگه باده خمخانه گردد، انقدر فراوانه که ما حس نمی کنیم که اگر بخندیم شادی کنیم کم میاد. پس مولانا گفت که نقش گرما برو می بینیم که یکی یکی شروع کردن به مستی و شادی و این مستی و شادی از درون اونها می جوشه میاد بالا، شبیه معاشری که گه گه می انگوری قرمز می خوره. پر شده بانگ و نعره صحنه گرما بزیشان، که از هیاهوی غلغل قره محشر آید. پس روند طبیعی زندگی اینه که معشوق خودش به ما نشون بده و زندگی ما رو زندگی بکنه و ما اون زندگی رو، اون زنده بودن رو تجربه بکنیم، و بانگ و نعره شادی ما در صحن این جهان بپیچه. پر شده بانگ و نعره صحنه گرما بزیشان، یعنی این نقشه ها زنده شدند و بانگ و نعره شادیشون صحنه این جهان رو گرفته. همه جا صدای شادی این نقشه ها، نقشه هایی که از دیدن معشوق زنده شدند، بلند شده، که از هیاهوی غلغل، که از سر و صدای شادی اینا، غلغل یعنی صدای مستی دست جمعی مرغان، پس از هیاهو و سر و صدای شادی دست جمعی انسان ها غرش محشر آید، انگار روز قیامت است. محشر روزی که همه زنده میشن و مولانا اشاره میکنه به این که اتفاقا این لحظه میتونه محشر هر کدوم از ما باشه، میتونه موقع زنده شدن هر نقشی باشه که حس میکنه که خدا میخواد از طریق او خودشو بیان بکنه، و اگر اینو بدونه و تسلیم بشه زندگی خودشو بیان میکنه از طریق او، و هیاهو و بانگ و نعره شادی او با آسمان بلند میشه. حالا ممکنه بانگ و نعره پر از سر و صدا نباشه، این به این معنی هم هست که شما میتونید ارتعاش شادی بکنید، شادی رو در جهان پخش بکنید. ارتعاش شادی موقعی است که درون شما شاده، ذات اصلی شما خودش رو بروز داده و شما مقاومتی در مقابل عبور زندگی از خودتون نشون نمیدین، با ستیزه با این لحظه یا با فرم این لحظه، با وضعیت این لحظه اجازه میدین زندگی از شما عبور بکنه، نیروی زندگی، و در نتیجه ارتعاش زندگی میکنید. ارتعاش زندگی شما به وسیله شما تجربه میشه و نه تنها به وسیله شما تجربه میشه، به وسیله اطرافیانتون هم تجربه میشه. وقتی شما ارتعاش شادی میکنید، ارتعاش شما به دیگران هم میرسه. همینطور که دلخوری شما و ارتعاش انرژی منفی شما میتونه به دیگران برسه. شما تجربه کردید یک کسی وارد مجلس شما میشه، دلخور، عصبانی، انرژی منفی پخش میشه و انرژی منفی اون بلافاصله به شما هم سرایت میکنه، درست مثل آنتنی که انرژی منفی میفرسته. دعوای پدر مادرها ولو اینکه هیچی به هم دیگه نمیگن و دلخورن از هم دیگه، با خشم هم نگاه میکنند، سبب میشه ارتعاش مسموم کننده بعد در خانه پخش بشه و کودکی را که اونجا نشسته مسموم بکنه. ولی در عوض اگر عشق باشه، اگر پدر مادر با هم با عشق برخورد بکنند، وقتی به هم نگاه میکنند با عشق نگاه کنند، زندگی ارتعاش بکنه این وسط، این زندگی ارتعاشش به کودکی که اونجا نشسته خواهد رسید و او را هم به ارتعاش زندگی وادار خواهد کرد یا بر خواهد انگیخت. این یه چیز طبیعیه. حالا مولانا میگه که وقتی نقشه ها وارد فضای یکتایی بشن و ارتعاش زندگی بکنند، به سوی هم جذب میشند. نقشه ها یکدیگر را جانب خیش خوانند، نقش از آن گوشه خندان سوی این دیگر آید. وقتی گرمابه بام خودشو نشون داد به نقشه ها و نقشه ها زنده شدند و گوشه هاشون گوش افسانه شد، چشمه هاشون قابل منظر شد، قابل دریافت زیبایی شد و از شادی شروع کردن به ارتعاش کردن و این ارتعاش شادی در جهان پخش شد، نقشه ها به سوی همدیگه حرکت می کنند. نقشه ها یکدیگر را جانب خیش خوانند. این همون قانون جاذبه است. وقتی این نقشه ها ارتعاش زندگی می کنند، بدون اینکه خودشون بفهمن به سمت هم دیگه جذب میشند. این همون جذب عشقیه. آیا واقعا درمان دردهای کنونی ما که تفرقه است و جدایی و ایرادگیری و انتقاد از همه و ستیزه با یکدیگر و عدم تایید یکدیگر و به رخ دیگران چشیدن خودمونه، دوای اینا همین مستی نیست؟ بدون مزاحمت اون الگوهای ذهنی ما انسان‌ها آگاهانه یا ناآگاهانه به سمت همدیگه جذب بشیم از طریق عشق. نقشه‌ها یکدیگر را جانب خیش خوانند، نقش از آن گوشه خندان سوی این دیگر آید. میگه نقشه ها یک دیگر رو به جانب خودشون میخوانند، جذب میکنند. همدیگه رو به جای دفع کردن. الان دفع میکنند. نه یا پیش من. تو اگر نمیتونی منو تایید کنی، نمیتونی چیزی به من اضافه کنی که من منمو بزرگتر کنم، اصلا نمیخوام ببینمت. تازه اون چیزی که اضافه کردی به من، تو به من ذهنی من، اونم مدتی کمی دوام داره. هی باید اضافه بکنی، هی باید تایید کنی و چون نیاز من ذهنی اینه و این نیاز مال همه هست و همونطور که در پایینم اشاره میکنه، حس بی کفایتی و کامل نبودن و نقص در همه منهای ذهنی هست. این نقیصه قابل درمان نیست مگر به وسیله زندگی، به وسیله عشق. پس میگه نقش از آن گوشه. چرا رفته بود گوشه؟ برای اینکه میخواست جدا بشه. الان در حال خندیدن میاد به سوی این یکی نقش، برای اینکه هر دو نقش ارتعاش زندگی میکنند، ارتعاش مردگی نمیکنند. دیگه بیخبروار نمردند. حالا میگه گرچه که نقشه ها به سوی هم حرکت میکنند، گرچه ارتعاش عشقی دارند، ارتعاش زندگی دارند، خندان هستند، ولی هیچ صورتی گرمابه‌بان رو نمیتونه بشناسه. لیک گرمابه‌بان را صورتی در نیابد، گرچه صورت ز جستن در کر و در فراید. اینم یک شناسایی که ما میکنیم. ما نقشه ها گرچه میتونیم مست زندگی بشیم، ولی زندگی رو هیچ موقع نمیتونیم بشناسیم، نمیتونیم به فرم در بیاریم. برای اینکه شناختن یعنی به صورت ذهن خلاصه کردن یا نوشتن یا گفتن، به حرف در آوردن، به نقش در آوردن. پس میگه گرمابه‌بان رو هیچ کدوم از ما انسان ها نمیتونیم بشناسیم، گرچه نقش یا صورت از جستن در کر و فر میاد. این جستن، جستن خدا یا زندگی در فرم نیست، در وضعیت ها نیست. برای اینکه اگر ما فرم ذهنی بشیم، فرم ذهنی اگر به جستجوی خدا بپردازه فقط میتونه فرم ببینه. بنابراین خدا یا زندگی رو تبدیل به فرم میکنه، فقط فرم رو میشناسه. اینو نمیگه. صورت وقتی متوجه شد، یعنی ما انسان ها وقتی متوجه شدیم که یک جرقه زندگی در ما زد، اون جرقه را باید تقویت کنیم. اون جرقه وقتی شروع میکنه به جستن زندگی، اون جرقه بزرگتر میشه، بزرگتر میشه، اون نور بزرگتر میشه، بزرگتر میشه. بالاخره ما تبدیل میشیم به چی؟ به گنج حضور، به جنس زندگی. از جنس زندگی میشیم. چی میفهمیم اینو؟ موقعی که منمون زایل میشه و یک شادی اصیل و درونی در ما زنده میشه، یک آرامشی پیدا میکنیم که به هیچ وجه قابل تغییر نیست. با رویدادها قبلا که هی واکنش نشون میدادیم، قبلا ترس داشتیم، شکایت داشتیم، گله داشتیم و عدم قدردانی داشتیم، اونا از بین میره. به درجه ای که شاد میشیم و آرامش پیدا میکنیم و توجه به زیبایی ها میکنیم، زنده شدیم به معشوق. میگه گرچه جستن اونطوری نقش رو به کر و فر میاره. کر و فر یعنی جلال و شکوه. فر در واقع همون زندگیه. همون نیروی زندگیه. و کر و فر یعنی زندگی و نمود اون در فرم ما. کما اینکه اگر ما زنده به زندگی بشیم، فرم ما هم سامان پیدا میکنه. در ظاهرم شادیم و میخندیم. و همینطور که بالا گفت، چشممون قابل منظر میشه و گوشمون اهل افسانه میشه. البته همونطور که گفتم افسانه هست برای من ذهنی. زندگی رو جدی نمیگیریم، خودمون رو جدی نمیگیریم، مسائل از بین میره. و همونطور که مولانا در پایین اشاره میکنه، ما از نیازمندی و جدارویی نجات پیدا میکنیم. جمله گشته پریشان، او پس و پیش ایشان، ناشناسا شه جان بر سر لشکر آید. پس فرم ذهنی ما پریشان میشه. یعنی اون وضعیتی که قبلا داشتیم بی سامانی بود، اون بی سامانی باید پریشان بشه. ولی داره میگه که این بی سامانی در آغوش زندگیه، ما نباید نگران باشیم. یعنی او پس و پیش همه بی سامانیه. جمله یعنی همه نقشه ها پریشان شدن. پریشان در اینجا مثبته. و او پس و پیش ایشان، او پس و پیش همه است. یعنی زندگی ما رو در آغوش گرفته، فرم ما رو. و غیر از این نمیتونه باشه. گرمابه‌بان و حمام و نقشه ها با همن. گرمابه‌بان دائما نقشه ها رو نگاه میکنه و پس و پیش ایشونه. و بدون اینکه میگه نقشه ها بتونن بشناسنش، شه جان معشوق بر سر لشکر آید. پس بهترین حالت زندگی ما انسان ها اینه که منهای ما همه زایل بشه، همه به گنج حضور زنده بشیم، به عشق زنده بشیم و زندگی خودش رو از همه ما به صورت عشق بیان بکنه. شه جان بر سر لشکر زندگان بیاد و اون موقع هست که زندگی زندگی میکنه. زندگی از طریق زندگی کردن در انسانها بزرگ میشه و شادیش رو میتونه پخش کنه. اگر من و شما شادی رو در جهان پخش نکنیم، شادی چجوری پخش بشه؟ زندگی چجوری زندگی بشه؟ البته زندگی خودش از طریق گیاهان، جمادات و هر چیزی که در جهان هست بیان میکنه. ولی ما انسان ها وقتی زنده میشیم، زندگی رو یه جوری دیگه ای بیان میکنیم که متفاوته. و غرض هم همینه. و پای مولانا خودش توضیح میده. گلشن هر ضمیری از رخش پر گل آید، دامن هر فقیری از کفش پر زر آید. پس میبینیم مولانا ذهن ما رو به یه گلشن، به یه گلزار تشبیه میکنه. آیا شما از خودتون بپرسید ذهن شما محل پیدایش یا پدیدار شدن گل زیباییه؟ آیا ذهن شما زیبایی می آفرینه؟ مولانا میگه هر ضمیری، هر ذهنی یه گلشن باید باشه. و از رخ او پرگل میشه. ذهن ما چون در اختیار معشوقه، از رخ زیبای او، از نیروی زنده کننده زندگی پر از زیبایی و عشق و زندگی میشه و ما خلق میکنیم. ذهن ما خلاق میشه. ذهن ما دیگه چیزهای تکراری گذشته رو تکرار نمیکنه. گلشن هر ضمیری از رخش پر گل آید، دامن هر فقیری از کفش پر زر آید. همه ما انسان‌های هویت ذهنی که در این لحظه یه فرمی، یه رویدادی همه توجه ما رو میبلعه، در نتیجه با جهان مادی و رویدادها هم هویتیم، فقیر هستیم، جدا هستیم، برای اینکه حس نقص میکنیم. حس نقص جزو ذات یا بافت من ذهنیه. برای همینه که جیب ما هیچ موقع پر نمیشه. این جیب ما ته نداره. وقتی به جهان مادی نگاه میکنیم فقط، جیب ما پر نمیشه. برای اینکه من ذهنی درست مثل ابریست که ریشه نداره. با یه پفی با یه رویداد کوچیکی کوچیک میشه. بعد با یه رویداد دیگه بزرگ میشه. یه رویداد دیگه حس توهین میکنه، حس کوچیکی میکنه. یه خورده متعلقاتش زیاد میشه، حس بزرگی میکنه. اونو از دست میده، بیچاره میشه، کوچیک میشه. ولی دائما یک میلی داره به زیاد کردن. مرتب میخواد با چیزهای بیرونی هم هویت بشه، به خودش اضافه کنه و خودشو بزرگ ببینه و فکر میکنه هرچی بیشتر بهتر. بنابراین میگه فقط اینطوریه که دامن هر فقیری، یک همچو انسانی، از کف او پر از طلا میشه. نه واقعا طلای معمولی، یعنی پر از زندگی میشه. اگر ما به زندگی زنده بشیم، میفهمیم که بابا اون چیزها رو هم برای زندگی میخواستیم ما. اون چیزهایی که جمع میکردیم و اضافه میکردیم به تنهایی ارزش نداره. حالا که زنده شدیم به معشوق و به زندگی، عشق پخش میکنیم و خودمون هم حس میکنیم، پس دیگه نیاز به اون گدارویی نداریم که هرچی بیشتر بهتر. و پایین بیشتر توضیح میده، دار زنبیل پیشش تا کند پر زخیشش، تا که زنبیل فقرت حسرت سنجر آید. زنبیلتو بیار، سبدتو، سبد تمام وجودت از جمله ذهنت. این سبد ذهنمون رو ما پر از باورهای مختلف کردیم و باشون هم هویت شدیم و اونها رو بالاتر از طلا میدونیم. و اگر کسی به ما بگه که باوراتون غلطه، دعوا میکنیم، بیچاره میشیم، کوچیک میشیم، دفاع میکنیم، واکنش نشون میدیم، چینش رو به دل میگیریم. برای اینکه با باورهامون هم هویت شدیم، حالا هر باوری باشه. حالا میگه تو زنبیل تو باز کن پیش اون گرمابه بان، چیکار کنه؟ تا پر کنه از خودش. دار زنبیل پیشش تا کند پر زخیشش، تا که زنبیل فقرت حسرت سنجر آید. وقتی معشوق زنبیل تو رو، تمام وجود تو رو پر کرد از خودش، حالا یه زنبیل فقر داری الان، این فقر با اون فقر فرق میکنه. زنبیل فقر تو زنبیل بی‌نیازی تو الان. الان تو حس میکنی که واقعا احتیاج نداری که چیزی به خودت اضافه کنی تا حس کامل بودن و زنده بودن بکنی. قبلا میکردی، قبلا حس کامل بودن نمیکردی، حس هویت نمیکردی، مگر اینکه چیزها رو به خودت اضافه میکردی. الان حس نمیکنی اونو. این همه زنبیل فقره که در اینجا معنی بی‌نیازی داره. وقتی ما زنده شدیم به زندگی، بی‌نیاز شدیم از جهان مادی. فقط به این ترتیبی که ما میتونیم بی‌نیاز بشیم. تا زمانی که نیازمندیم به جهان مادی، ما روی شادی رو نخواهیم دید. برای اینکه اون حس نقص و کمبود دائما در ما وجود داره و اون جیبی است که ته نداره، هر چقدر توش بریزیم پر نخواهد شد. به این دلیله که میگه دار زنبیل پیشش تا کند پر ز خویشش، تا که زنبیل فقرت حسرت سنجر آید. تا این زنبیل بی‌نیازی تو مورد حسرت هر شاهی قرار بگیره. سنجر در اینجا یعنی شاه معمولی. شاه با ملکش، متعلقاتش، با کنترل مردم هم هویته. اگر شاه‌های قدیم به خصوص حس می‌کردن یه قسمتی از مملکتشون به خطر افتاد و از دست میره، بیچاره می‌شدن. یه عده‌ای به حرفش گوش نمی‌دادن، بیچاره می‌شدن. اگر ما بی‌نیاز بشیم، اگر زنده بشیم ما به زندگی، احتیاجی نداریم کسی دیگه ای رو کنترل بکنیم تا زنده بشیم. احتیاجی نداریم یه چیزی به اون چیزهای قبلیمون اضافه بکنیم تا حس زندگی بیشتری بکنیم. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. برهد از بیش و از کم، قاضی و مدعی هم، چون که آن ماه یکدم مست در محضر آید. پس گفت که تو زنبیل تو پیشش باز کن تا از خودش پر کنه، تا اینکه این زنبیل فقر تو که عین بی‌نیازیه. فقر یعنی اینکه تو وقتی به خودت نگاه میکنی نمیتونی چیزی در جهان مادی پیدا کنی بگی من این هستم، پس بنابراین چیزی نیستی. این فقر در عین حال بی‌نیازیه، برای اینکه از چیز درست نشده. پس اون موقع ما فقیری هستیم که از چیزی درست نشدیم، پس بنابراین فرم نیستیم، از جنس بی فرمی هستیم. و گفت که اینجور فقری حسرت شاه. ولی داری میگه که شاه مادی، که ما هم شاه مادی مملکت خودمون هستیم، یعنی مملکت شخص خودمون، هیته وضعیت های زندگی خودمون، یه قاضی و مدعی یعنی ادعا کننده با همیم. و الان میگه که نگران نباش، از بیش و کم قاضی و مدعی هم میرهه، آزاد میشه. اگر دقت کنید خواهید دید که هر کدوم از ما وقتی هم هویت با ذهنمون هستیم یا با جهان مادی هستیم، دائما قضاوت میکنیم و بر اساس قضاوتمون مدعی میشیم. یعنی من داریم، پس هم قاضی هستیم اینجا قضاوت میکنیم، هم من داریم مدعی هستیم و دائما در بیش و کم هستیم، دائما در زیاد و کم هستیم، برای اینکه دائما در مقایسه هستیم. نیاز به این داریم که حس جدایی بکنیم و با اون کسی که جدا هستیم یا گاهی اوقات دشمنش هستیم، دشمن به عنوان اینکه یا دشمن خونی، بلکه یک مبنای مقایسه که انسان دیگریه، خودمون رو مقایسه بکنیم ببینیم ما بیشتریم یا او بیشتره. اگر او بیشتر باشه احساس کوچکی بکنیم، اگر ما بیشتر باشیم احساس من بودن بکنیم، بیشتر بودن بکنیم، خوشی به ما دست بده، و اگر او بیشتر باشه احساس خفت به ما دست بده، حسادت به ما دست بده. گاهی اوقات بیفتیم توی توهم‌های بسیار عجیب و غریب و توجیه ها و دفاع از خود. یه جوری باید ما توجیه کنیم قضیه رو. درسته که پولش بیشتر از منه، ولی در عوض بدنش مریضه. درسته که سوادش بیشتر از منه، ولی خانوادش توش دعوا هست. اینا رو باید ما یه جوری جور کنیم که خودمونو بیاریم بالا. و این جور توجیهات، این جور در بیش و کم بودن، گرفتاری ایجاد کرده و نمیذاره ما شادی اصیل خودمونو پیدا کنیم. میگه اگر ما اینطوری هستیم الان، ما هم میتونیم آزاد بشیم. برهد از بیش و از کم قاضی و مدعی هم، چون که آن ماه یکدم مست در محضر آید. اگر شما حس کنید که اون ماه، اون معشوق حضور شما حضور اونه، مست در محضر اومده، محضر شما اومده، به طوری که شما حضورتون حضور اونه، دیگه من ندارید، نمیگی من، از بیش و کم ولی اونجا قاضی و مدعی بودید میرهید. و این خبر خوبیه، برای اینکه ما حس میگونیم که وضعمون خیلی خرابه، اینقدر دیگه در قضاوت و مدعی بودن گیر کردیم که نمیتونیم خودمون رها بکنیم. ولی گرمابه بان میلش به اینه که، خواستش به اینه که ما از قاضی و مدعی بودن رها بشیم. باده خمخانه گردد، مرده مستانه گردد، چوب حنانه گردد، چون که بر منبر آید. میگه که ولو این که ذهن ما خوش شده، تبدیل به چوب شده، وقتی او در بالای این ذهن میشینه، در منبر این ذهن میشینه، در این صورت اون باده کوچولو، اون باده که ما میخوردیم، شرابی که میخوردیم مست بشیم، اون تبدیل به بی نهایت میشه، تبدیل به خمخانه میشه. اینطوری نیست که ما شراب زندگی رو از رویدادها بگیریم و این هم قطره قطره میاد و به ما یه خوشی میده. این باده ای که ما فکر میکنیم شرابه یا حس هویت گرفتنه، یا مثلا تایید میگیریم از دیگران به خاطر کار بزرگی کردیم، در این صورت میگه که این تبدیل به خمخانه میشه، به فراوانی میشه. شما حس نمی کنین که شراب زندگی کمه؟ زندگی از جنس محدودیته. اگر یکی دیگه بخنده، خنده شما کم میشه. اگر یکی دیگه وضعش خوب باشه، وضع شما بد میشه. از شما کم میشه. شما در ته دلتون اون خلل و خورد شیشه را دیگه ندارین که به یکی بگین من خوشحالم که تو به اینجا رسیدی، یا وضعت خوب شده، یا این اتفاق خوب به شما روی داده، ولی ته دلتون ناراضیه و به طور کامل نمیتونید این تبریک رو و این شادی رو ابراز بکنید، برای اینکه حس کمبود میکنید، حس محدودیت میکنید، اون از بین میره. برای اینکه باده خمخانه گردد، مرده مستانه گردد. وقتی شما خودتون مست بشید، مست زندگی، روا میدارین که دیگران هم مست بشن. علت این که ما روا نمیداریم به دیگران، برای اینکه ما خودمون نداریم. ما اگر مست زندگی بشیم، به دیگران هم روا میداریم. اصلا شرط روا داشتن و اجازه دادن این که دیگران زندگی بکنن اینه که ما شروع کنیم به زندگی کردن. زندگی کردن به پول و متعلقات و به قدرت و اینا نیست، بلکه به زنده شدن معشوق در ماست، بلکه به اینه که ما زنبیلمونو پیش او باز کنیم و او از خودش اون زنبیل رو پر کنه و ما زنده بشیم به عشق، زنده بشیم به فراوانی. فراوانی رو باید ما حس کنیم، نه اینکه استدلال کنیم. بله بله چیزها فراوانه، ما الان فهمیدیم، ولی دوباره فردا حسادت کنیم. چینه یکی رو که به یه جایی رسیده به لحاظ مادی به دل بگیریم، دائما به فکر این باشیم که چرا اون رسید من نرسیدم و اینجور چیزا. و میگه چوب حنانه میشه. حنانه همینطور که میدونید حضرت رسول تکیه میکرد به یه چوبی و موعظه میکرد، بعدن که براش منبری ساخته بودن، اون چوب از فراغ حضرت رسول ناله میکرد و داره اونو تمثیل میزنه. میگه او هم از جنس بزرگی بود، از جنس معشوق بود، و وقتی معشوق همونطور که حضرت رسول به اون چوب تکیه میداده و اون چوب زنده بود و ناله میکرد در فراغش، شما هم اگر به زندگی زنده بشین، این تمثیله. تمثیل رو توجه بکنید که اشتباه نشه. زندگی اگر به چوب ذهن شما تکیه بکنه که کرده، معنیش اینه که کرده، یعنی ذهن شما، فکر شما روی زندگی قرار داره و فکر شما الان که هرچی پدید میاد در ذهنتون از زندگی میاد بیرون، منتها چون ما هم هویت با جهان مادی هستیم، همون فکرهای قبلی رو تکرار میکنیم. اگر با این لحظه موازی بودیم، چیزهای نو درش پدید میومد از طریق زندگی. داره همونو میگه. میگه شما اگه اینو بدونید که زندگی به شما تکیه کرده یا شما به زندگی تکیه کردین، اصلا شمای وجود نداره، شما و زندگی یکی هستید، در این صورت مرده مستانه گردد، باده خمخانه گردد، حس فراوانی میکنید، حس خوش بودن و جامد بودن نمیکنید، برای اینکه زنده میشید، چون او بر منبر آید، چون اون گرمابهبان، گرمابهبان یادمون باشه، مسئول یا مدیر پاکیزگی ما هم هست، یعنی به وسیله نور زندگی هست که ما از این آلودگی ها پاک میشیم. تا نور زندگی درون شما روی این فرم آلوده شما نتابه، شما اون پاکی رو نمیتونیم پیدا کنید. اینو باید بشوریم ما بره. به همین دلیل گفتیم تمثیل گرمابه و گرمابه بان و نقش روی دیوار رو میاره. حالا پس از این پدیده های خوش که به ما رخ داد در اثر زنده شدن معشوق در ما و بیان شدن عشق از ما، میگه کم کند از لقاشون، بفسرد نقشه هاشون، گم شود چشم هاشون، گوشه هاشون کراید. میگه این گرمابهبان اگر دیدارشو کم بکنه، لقا یعنی دیدار خدا یا دیدار، کم کند از لقاشون، اگر خودشو کمتر نشون بده، بفسرد نقشه هاشون، دوباره نقشه ها فسرده میشه، منجمد میشه. پس این نیروی خندان و جوشان زندگی در ما که الان داره بیان میشه، اگر حواستمون بره به دوباره به جهان مادی، یعنی رومو از معشوق برگردونم، دوباره نقشم جامد میشه و اون چشمو که قابل منظر بود، قابل افتادن زیبایی بود، قابل دیدن زیبایی بود، اصلا چشم معشوق بود، گم میکنم. گم شود چشمه هاشون، گوشه هاشون کراید. گوشه ها همون گوشه های قبلی میشه دوباره. دوباره میشنوه که چی میگه، چی منو تایید میکنه، چی میخواد چیزی به من اضافه کنه، چی میخواد به من بده. اگه کسی چیزی به من نمیخواد بده که اصلا انسان نیست. اون باورهای من خیلی با ارزشه. کسی که باورهاش شبیه باورهای منه تا حدودی اعتبار داره. اصلا همش من اعتبار دارم. گوشها همینا رو میشنوه. گوشه هاشون کراید، این همین گوشه کره، همون چیزا گوشو کر کرده. باز چون رونماید چشمها برگشاید، باغ پر مرغ گردد، بوستان اخضر آید. دوباره اگر رو بکنه دوباره زنده میشه، چشمها برگشاید، چشمها باز میشه، باغ پر مرغ گردد، بوستان اخضر آید. اخضر یعنی سبز، باغ پر از مرغ میشه، هم باغ درون شما، باغ ضمیر شما، پایین گفت، بالا گفت، گلشن هر ضمیری از رخش پر گل آید. شما در درون باغ زیبایی دارید که پر از پرنده زیباست و خوش آوازه. به علاوه بیرون هم داره میگه، میگه وقتی خودشو نشون میده بوستان سبز میشه و پر از مرغان خوش آواز میشه. پس همین که دوباره رو کرد، چشمه ها ما باز میشه، هم باغ درون خودمونو میبینیم، هم باغ زیبا و پرندگان خوش آواز بیرونو میبینیم. الان یه توصیه دیگه به ما میکنه، رو به گلزار و بستان، دوستان بین و دستان، در پی این عبارت جان بدان معبر آید. میگه برو به گلزار و بستان، برو به گلزار خودت. اول ما باید بریم به گلزار خودمون. گلزار خودمون همون گنج حضور، همینطور که گفت تک تک در ما معشوق زنده میشه، تک تک ما تسلیم میشیم. تک تک هر کدوم از ما باید حواسمون به خودمون باشه. شما این غزل رو میخونید، گوش میکنید، از خودتون بپرسید که چه اندازه این غزل در من کار میکنه، چه اندازه ذهن من گلزاره، چه اندازه خندان هستم، چه اندازه نعره مستانه میزنم، چه اندازه میخندم من، و چه اندازه کمک میکنم به سامان یافتن جهان از طریق شاد نگه داشتن خودم، سالم نگه داشتن خودم و مستی کردن خودم. چه اندازه خودم رو بی نیاز کردم. نه اینکه وقتی میخونیم یه دفعه به فکر این باشیم اون باشیم، آره اونو من میشناسم که خیلی حسوده، این یکی هم که اینطوریه، اون یکی هم اینطوریه. نه، همه حواسمون باید به خودمون باشه. پس بنابراین ما باید باغ درون خودمون رو پیدا بکنیم. و میگه برو به گلزار بستان. حالا اگر شما هم که شنیدین نو، بریم به گلزار و بستان، هم به گلزار بستان درونتون، هم به گلزار بستان بیرون. دوستان بین و دستان، اونجا دوستانتون رو ببینید. در گلزار بیرونی دوستان ما همون پرندگان هستن، انسانهای به حضور رسیده هستن، اونا دوستان ما هستن. گیاهان هستن که دارن گل میدن، مخصوصا هم که الان اول بهاره و این معجزه رو دستان، یعنی معجزه، یعنی یه حالت جادوگری داره مثل اینکه دستان. این تبدیل هوشیاری از هوشیاری ذهنی به هوشیاری حضور یک معجزه است. میخوای معجزه ببینی، همینه. یک دفعه جهان زنده میشه، خودت هم زنده میشه. اگه خودت زنده نشی، زنده بودن جهان رو نمیتونی ببینی. اگر مرده باشی، افسرده باشی، جهان رو هم افسرده میبینی. در پی این عبارت وقتی این غزل رو خوندیم، جام بدان معبر آید. معبر یعنی راه، محل عبور. جان همون گرمابهبان، معشوق، زندگی، به اون معبر میاد، به همون گلزار بستان میاد، به گلزار بستان درون شما میاد. معبر رو شما الان میشناسید، برای اینکه به درجه زنده شدیم به زندگی و زندگی رو و زنده بودن رو تجربه میکنید. جان در اون تجربه حس میشه. پایین هم میگه که جان رو و زندگی رو نمیشه نوشت. اون چی که آشکار شد، اونو نمیشه نوشت. نمیشه گفت. آن چی شد آشکارا، کی توان گفت یارا، کلک آن کی نویسد، گرچه در محبر آید. اونی که الان آشکار شد در شما، یعنی زنده شد در ما، چجوری میشه گفت؟ یعنی چجوری میشه با ذهن فهمید و به زبان آورد؟ برای اینکه اون یک تجربه زندگی بود، اون زنده بودن زندگی بود، در ما حس شد و اونو نمیشه نوشت و نمیشه گفت. و الان داره میگه که ذهن ما درسته که وصل بود به اون دوات، محبر یعنی دوات. این قلم ذهن ما که می نویسه و میگه، درسته که رفت تو اون دوات زندگی و اومد بیرون یه چیزهای گفت، ولی این چیزها اون چیز نبود که زنده شد در ما. آنچه شد آشکارا چه توان گفت یارا، کلک آن چه نویسد گرچه در محبر آید. قلم چه اونو میتونه بنویسه؟ یعنی ذهن ما مثل قلم چه میتونه اونو بنویسه گرچه در دوات زندگی نوکش فرو رفته باشه؟ و الان مولانا میبینیم که ذهنش فرو رفته به دوات زندگی که اینا رو میگه. و ببینیم که آیا ذهن شما که محل بیان فکرهای شماست الان در دوات زندگی فرو رفت و چی میگه و مینویسه؟ آیا زنده شدیم به زندگی؟ و گفت که پس از خوندن این عبارت حتما جان سر راه شما میاد، از جایی که شما عبور میکنید معشوق میاد، جان بدان معبر آید. این غزل رو من پیشنهاد میکنم چندین بار شما بخونید خودتون و تأمل کنید روش، اینقدر بخونید که تقریبا حفظ بشید، ارتباط هر سطر رو با سطر بعدیش ببینید که این سطرها واقعا به هم دیگه مربوطند و کل غزل رو به صورت یک تصویر، به صورت یک نقاشی، یه تابلو ببینید که اجزاش به هم مربوطند و کلش یک مجموعه زنده هست. و وقتی شما اونطوری میبینید زندگی در شما زنده خواهد شد. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.